یه مجله که دوی لنو مطالب و سره در سره دی.
تشکر ساله جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. نخست خبرها را از زرغون منگل می شنویم و بعدا گزارش ها را از خبرنگاران رادیو آزادی. نخست توجه کنین به چند سرخط خبر. مقامات محلی در ولایت ننگرهار می گویند که در نتیجه اصابت یک راکت بر یک منزل مسکونی در این ولایت 5 تن از اعضای یک فامیل کشته و زخمی شدند. شماره از باشندگان ولایت خوست که به فرمان رئیس جمهور کرزی از زندان بگرام آزاد شده بودند امروز تعهد کردند که در تامین سال در مناطقشان تلاش خواهند کرد. ایران رهبر گروه شورشی جندلا را به دار آویخت و 18 نفر در اثر دو انفجار در بانک تجارتی بغداد کشته شدند. در نتیجه ممانعت اربکی ها به خاطر جمع‌آوری عاشور و زکات از سوی طالبان صبح امروز در ولسوالی مقر ولایت بادغیس شماری از مردم کشته و زخمی شدند. رئیس اطلاعات ولایت بادغیس و خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت بر اساس آخرین گزارش ها از برخورد مسلحانه طالبان با اربکی ها در قریه زمن این ولسوالی 3 طالب و 1 اربکی کشته شده و 33 تن دیگر زخم برداشتند که شمار زیاد آنان زنان و اطفال می باشند. اما تعداد از باشندگان محل می گویند شمار کشته و زخمی شده ها به بیش از 50 تن رسیده است. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. شماری از باشندگان ولایت خوست که به فرمان رئیس جمهور کرزی از زندان بگرام آزاد شده بودند امروز تعهد کردند که در تامین سال در مناطقشان تلاش خواهند کرد. عبدالجبار نعیمی والی خوست بر رادیو آزادی گفت این 6 نفر که به اتهام ارتباط با طالبان بازداشت شده بودند از 3 سال بدین سو در زندان بگرام در حبس به سر بردند. گفته می شود که در حال حاضر صدها افغان دیگر نیز به اتهام همکاری با طالبان در زندان بگرام که فعلا به نام زندان پروان مستمر شده است زندانی اند. مقامات دولتی افغان و سازمان ملل متحد می گویند که تسهیلات بیشتر را به مهاجرین برگشت کننده افغان فراهم می کنند تا خانواده های زیاد از مهاجرت به افغانستان برگردند. این مطلب در مراسم تجلیل از روز بین المللی مهاجرت در کابل ابراز گردید که امروز راه‌اندازی شده بود. انجینیر عبدالرحیم سرپرست وزارت امور مهاجرین افغانستان گفت که در نظر است تا امسال 20 هزار واحد سرپناه برای کسانی که از مهاجرت برمیگردند ساخته شود. در این حال رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کابل به خبرنگاران گفت که سازمان ملل متحد نیز به همکاری های خود برای کمک به مهاجرین افغان و روند برگشت داوطلبانه آنان ادامه می دهد. مقامات محلی در ولایت ننگرهار می گویند که در نتیجه اصابت یک راکت بر یک منزل مسکونی در این ولایت 5 تن از اعضای یک خانواده کشته و زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان این خبر را تایید کرده است. کنفرانس تحت نام خدمات صحی متکی به اشتراک جامعه در وزارت صحت عامه برگزار شد. نادره حیات برهانی معین وزارت صحت عامه افغانستان امروز در کابل هنگام افتتاح این کنفرانس 30 روزه گفت هدف از راه اندازی این کنفرانس بررسی راه های عرضه خدمات صحی بهتر و معرفی پالیسی و استراتژی جدید وزارت صحت عامه در این راست است. این وزارت در حال از طرح و تدوین پالیسی های جدید عرضه خدمات صحی سخن گفته است که مردم مناطق دوردست افغانستان از عدم دسترسی درست به خدمات صحی و کلینیک ها شکایت دارند و می گویند به خاطر تداوی مریضانشان مجبور هستند به شهرهای بزرگ و یا به خارج از کشور سفر کنند. مهدی کهروبی رهبر یکی از اعضاب اپوزیسیون در ایران گفته است مبارزه اش را در برابر آنچی وی افتضای آرا در انتخابات سال گذشته خواند ادامه می دهد. کروبی در یک نامه منتشر شده در صفحه اینترنتیش رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای را مورد انتقاد قرار داده و هم حکومت ایران را متهم کرده است که با سرکوبی تظاهرات بعد از انتخابات و کشته شدن مردم در ارتباط به این نامنی ها قبرستان های ایران را پر کرده است. این بیانات کروبی در اولین سالگرد مرگ ندا آقا سلطان ایراد شده است. ندا آقا سلطان دختر جوان بود که سال گذشته در همین روز در جریان تظاهرات بعد از انتخابات ایران کشته شد. تصاویر مرگ ندا آقا سلطان که در اینترنت پخش شد و هم در تلویزیون های مختلف جهان دیده شد، سمبول جنبش بعد از انتخابات در ایران شده است. ایران اعلان کرده است که رهبر گروه شورشی مسلمانان سنی موسوم به جندلا به دار آویخته شد. آژانس خبری دولتی ایران گفته است که عبدالمالک ریگی امروز در زندان آیوین اعدام شد. در گزارش گفته شده که ریگی مسئول قتل سرقت مسلحانه، حملات بر نیروهای دولتی و غیر نظامیان دانسته شده بود. جندلا می گوید اقلیت سنیان در ایران با تعصب از سوی رهبری شیعه مذهب این کشور مواجه می باشد. پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان امروز از ملیت های درگیر قرقز و ازبک در قرقزستان خواست از خشونت ها دست برداشته و ثبات را برقرار کنند. پاپ بندیکت در جریان سخنرانی در میدان سنت پیترز تأسفش را در مورد حالات در قرقزستان ابراز نموده و برای قربانیان خشونت ها میان ازبک ها و قرقز های دوها کرد که در اثر درگیری های اخیر در قرقزستان کشته شده اند. پاپ همچنان از کشورهای کمک کننده خواست در رساندن کمک های عاجل برای نیازمندان تلاش کنند. هزاران ازبک در اثر نارامی های جنوب قرقزستان خانه هایشان را ترک و به ازبکستان فرار کرده اند. این افراد نیروهای قرقیزی را متهم به جلوگیری از رساندن کمک های عاجل نموده اند. از سوی دیگر اداره موقت قرقزستان می گوید وضعیت اضطراری را در شهر جنوبی اوش و اطراف آن تا 25 ماه جون تمدید می کند. حداقل 18 نفر در اثر دو انفجار در یک بانک در بغداد کشته شده و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. جنرال قاسم موسوی سخنگوی امور امنیتی بغداد گفته است این حمله بر بانک تجارتی عراق توسط دو حمله کننده انتحاری رخ داد که با موترهای حامل مواد منفجرهشان از دیوار عبور و خود را در نزدیکی بانک انفجار دادند. حمله امروز یک هفته بعد از حمله انتحاری دیگر صورت می‌گیرد که در نزدیکی بانک مرکزی عراق رخ داده و 18 نفر را به قتل رسانیده بود. پولند امروز به انتخابات قبل از وقت در آن کشور رأی داد. این رأی‌گیری پس از کشته شدن لخ کاچینسکی رئیس جمهور سابق پولند و 95 تن دیگر در حادثه سقوط طیاره در ماه اپریل صورت می‌گیرد. برونیسلاف کومروفسکی از حزب میان رو که در حال حاضر سرپرست ریاست جمهوری آن کشور است و همچنان یاروسلاو کاچینسکی صدر اعظم سابق و برادر دوگانگی رئیس جمهور فقید پولند نامزدان کلیدی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به شمار می روند. و خبر آخر که مسابقات جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی ادامه دارد. مسابقه میان اسلوواکیا و پاراگوای لحظات پیش 2-0 به نفع پاراگوای خاتمه یافت. همین حال مسابقه بین ایتالیا و زیلاند جدید ادامه دارد. قرار است ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان مسابقه بعدی بین برازیل و آیوری کوست بر را بیفته. بر اساس تازه ترین خبر کمیال به دست ما رسید، زیلاند جدید لحظات پیش برنده گل شد.
شرکت های تولیدی مبل و فرنیچر افغانستان که در یک نمایشگاه در کابل اشتراک کردند میگویند که برگزاری این نمایشگاه توانسته است مبل و فرنیچر تولید شده در افغانستان را بیشتر از گذشته با مشتریان معرفی کند. این نمایشگاه از روز پنجشنبه هفته گذشته در کابل را اندازی گردیده و در آن محصولات 35 شرکت تولید کننده مبل و فرنیچر افغانستان به نمایش گذاشته شده است. اتحادیه پیشوران افغانستان که مبتکر اصلی راه اندازی این نمایشگاه است گفته است که میخواهد تا با افزایش کیفیت تولیدات افغانی رقابت میان تولیدات خارجی و افغانی بیشتر شود. یک سردخانه جدید برای نگهداری میوه و گوشت در ولایت لغمان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. خبرگزاری پژواک و نقل از سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان خبر داده است که این سردخانه گنجایش 45 متریک تن میوه و گوشت را دارد که به مصرف 1 میلیون دلار آمریکایی کمک ایالات متحده ساخته شده است. مسئولین گفتند که اعمار این سردخانه به حفظ و نگهداری میوه ها کمک کرده و میزان عرضه میوه های سالم را به بازار بیشتر می سازد. این هم اخبار ورزشی. رقابت های فوتبال که از چندین روز به این طرف میان تیم های مکاتب ولایت سرپل را اندازی گردیده بود با پیروزی تیم لیسه امام یحیی به پایان رسیده است. ریاست تربیت بدنی وزارت معارف افغانستان خبر داده است که در این رقابت ها تیم های فوتبال 13 لیسه مرکز و ولایت اشتراک کرده بودند. گفته شده است که در این مسابقات تیم های لیسه های منهاج سراج و خطیب آباد به ترتیب مقام های دوم و سوم را به دست آوردند. مسابقات لیگ برتر فوتبال در هرات که از یک هفته به این طرف آغاز گردیده است و مراحل اساسی داخل شده است. محمد صبور معین عامر ورزشی ولایت هرات برای رادیو آزادی گفت که در این دور از مسابقات 8 تیم اشتراک کردند. با گفته عامر ورزشی ولایت هرات این رقابت ها تا چند روز دیگر نیز ادامه می یابد و تا کنون تیم های انصاری و اتحاد در صدر قرار دارند.
شش و چهل و یک دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در 19 دقیقه دیگری که با شما هستیم از این تحولات گزارش داریم. درگیری میان گروه های اربکی، دولت و طالبان در بادغیس امروز ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. حکومت افغانستان و اداره سازمان ملل متحد میگویند زمینه های بازگشت مهاجران را فراهم میسازند. برنامه ثبت دارایی مقامات رده بالای دولت افغانستان ادامه دارد و به مناسبت روز عیدای خون صدها باشنده کابل خون خود را به بیماران اهدا کردند. در خبرها شنیدید که در نتیجه ممانعت و مداخله اربکی‌ها یا ملیشه‌های نظامی برای جمع‌آوری عشر و زکات که از سوی طالبان صبح امروز در ولایت بادغیس جمع‌آوری می‌شد درگیری رخ داد و تعداد کشته و زخمی به جا گذاشت. بر اساس خبرها تعداد بیشتر زخمی‌ها زنان و کودکان هستند. از خبرنگار رادیو آزادی در هرات استوره کریمی گزارش داریم.
شماره از باشندگان ولایت بادغیس تا تماس تلفنی در این درگیری اربکی ها را مقصر دانستن میگویند. بعد از درگیری گروه طالبان در قریه آنها هجوم برده و 52 تن آنها را مجروح نمودند. آنها می افزایند که تعداد کشته شده ها را نمی دانند. شماره زیاد از اطفال و زنان در اینجا زخمی شدند که اکنون جهت تداوی در کلینیک هستند. ما از دولت می خواهیم که هیئت را بفرستند. در اینجا مردم بیگناه را شهید کردند. تعداد کشته شده ها 10 الی 11 تن می باشد و تقریبا 30 الی 40 تن زخمی اند که به کلینیک ها بستری اند. هم از زنان و اطفال اند. در همین حال شرف الدین مجیدی سخنگوی ولی ولایت بادغیس تعداد کشته و زخمی ها را در این درگیری تایید نموده گفت که جهت تحقیق و بررسی این واقعه مقامات دولتی را در منطقه اعزام کرده اند. همچنان سید آقا رئیس اطلاعات و کلتور ولایت بادغیس می گوید در این برخورد 33 تن زخمی و 4 تن کشته شده است.
طالبا آمده که بر ما عشر بدهند. بین طالبا و مردم قریه جنگ شده، یک نفر از مردم قریه شهید شده به نام از نفرهای قماندان لال محمد. از همراه طالبا جنگ میشه که 3 نفر از طالبا کشته میشه. البته در این منطقه یک قریه به نام قریه زمندا وجود داره که در بین همین جنگ قرار میگیره از طرف نیروهای اربکی دولتی و طالبا که متاسفانه 33 نفر زخمی میشه به شمول افراد ملکی و طالبا.
باشندگانی که کشته و زخمی ها را به کلینیک ها انتقال داده بودند میگویند آنها از دولت میخواهند هیئت را از مرکز کشور جهت رفع مشکلات آنها در این ولایت اعزام نمایند.
مجله خبری رادیو آزادی.
18:44 دقیقه ادامه گزارش ها. حکومت افغانستان و اداره سازمان ملل متحد در افغانستان برای بهبود وضعیت پناهندگان افغان و فراهم کردن زمینه بازگشتشان گفتند که به کمک های خود ادامه می دهند. مقامات وزارت مهاجران و عودت کنندگان امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی مهاجرت در کابل گفتند زمینه های بهتری را برای بازگشت پناهجویان افغان فراهم می سازند. منیژه دیوا گزارش می دهد.
همزمان با تجلیل از روز جهانی مهاجرت در کابل، مقامات افغان و سازمان ملل در افغانستان از کمک‌های بیشتر برای پناهندگان افغان و فراهمسازی زمینه‌های بهتر برای برگشت مهاجران افغان به کشور سخن زدند. انجینیر عبدالرحیم سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در محفل تجلیل از روز جهانی مهاجرت گفت: آنان امید می‌کنند که روز افغانستان محل امن برای بود و باش تمام افغان‌ها باشد تا دیگر هیچ افغانی به کشورهای بیگانه پناهنده نشود. عبدالرحیم سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در رابطه با آمادگی‌های این وزارت می‌گوید:
تلاش می‌کنیم که زمینه را برای بازگشتی همگی مساعد سازیم. توزیع زمین به مستحقینی که جای ندارند، خانه ندارند، ارجحیت در خود ولایتش داده شده. اگر فرضاً روی مشکلاتی که زمین در اون منطقه وجود نداشت، تلاش صورت میگیره که در ولایت‌های همسایه‌اش برش زمین داده شود و جای داده شود.
از سوی هم سازمان ملل متحد میگوید برای اینکه برگشت پناهندگان به افغانستان ادامه یابد، این سازمان از تصمیم آنان پشتیبانی میکند. ایون مکلود رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان گفت که آنان به طور مشترک با حکومت افغانستان در مرکز و ولایات در فراهمسازی زمینه‌های برگشت پناهندگان افغان از مهاجرت کار می‌کنند.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین مشترکاً با دولت افغانستان در مرکز و ولایات از تصمیم برگشت پناهندگان افغان از مهاجرت پشتیبانی می‌کند تا این بازگشت پایدار باقی بماند. ما می‌دانیم که در این عرصه مشکلات موجود است، اما ما با دولت افغانستان به طور مشترک کار می‌کنیم تا زمینه‌های بهتر دسترسی این برگشت کنندگان را به خدمات و امکانات بیشتر فراهم سازیم.
در همین حال شماری از برگشت کنندگان به کشور میگویند دولت باید برای این عودت کنندگان سرپناه و زمینهای کاری را مساعد سازد.
اشرف اما شمشتو اومدیم یادم. باید دولت خانه بده برش که خانه نداره، این علی ما خانه نداریم، نمیتونیم اومده چی کنیم اینجا؟ باید دیتو شو کارخانه جور شو که مردم کار کنه.
با گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در حال حاضر بیشتر از 1 میلیون مهاجر افغان در پاکستان و بیشتر از 1 میلیون مهاجر دیگر در ایران به سر می‌برند. با اساس گزارش‌ها همکنون پناهندگان افغان در ایران و پاکستان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، گاه راهی زندان و گاه هم روانه پایه دار می‌شوند. اما حکومت افغانستان و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان همیشه از تلاش‌های دفاع از حق پناهندگان افغان سخن زدند.
گزارش بود در یادآوری از روز جهانی مهاجرت که زندانیان افغان در ایران در انتظار رسیدن هیئت افغانی به کشور ایران هستند. قرار بود یک ماه پیش برای جلوگیری از اعدام‌ها و برای انتقال زندانیانی که به قاچاق مواد مخدر متهم هستند، هیئت از افغانستان به ایران رود. ایران توافق کرده است شماری از زندانیان افغان به کشورشان بازگردانیده شوند. سید احسان از ایران گزارش می‌دهد.
قرار بود هفته قبل یک هیئت بلندپایه از کابل به صورت فوق‌العاده و سریع برای حل مشکلات و انتقال زندانیان مرتبط به مواد مخدر افغانی به کشور وارد ایران شده و با مقامات ایرانی در این خصوص وارد گفتگو و مذاکره شود. مگر هنوز هم این امر تحقق نیافته و چشمهای انتظار زندانیان افغانی در محبسخانه های ایران برای این هیئت خیره‌کنان باقی مانده است.
ما از زندانی از تماس میگیرم به نمایندگی کل زندانیان در زندان مرکزی است. شب و روز ما رو در انتظار به سر میبریم. ما شنیدیم قایت ها اینا میان به خاطر مشکلات زندانیان. ما همیشه روز در روز روز شماری هستیم. هر چی زودتر خواهش میکنیم برای مشکلات ما تمام زندانیان سر تا سر ایران به جمله شفیر رو 5000 خورده مواد مخدری هستن که شاکی نه دولت میباشه، خواهشمندم از دولت افغانستان که برای ما رسیدگی بکنه هر چیز زودتر که ما حداقل در آغوش خانواده ایمون برگردیم. خانواده ایمون فهمید در انتظار ما هستن که از هم میباشن، از اینجا تا خانه خدا ما را توبه از خلافمون. همین سری فقط به رضای خدا، به رضای خدا بیاید برای ما همکاری بکنید. تمام بدبخت آدم های بیچاره و بیکس و بیکویم و جرم های خیلی بالای بالا سنگین سنگین و ما اعدام و پایین تر از اعدام و عبد 15 سال و 20 سال محکوم به حبس گردیدیم.
صبح به با فقط انتظار میکشیم از هیئت، از هیئت دولت افغانستان. ما فقط بلا تکلیف همین صبح به با میگه فردا پس فردا اصلا بدون گناه از غیر از ما سبقا نفره افتاد. صبح مثلا زیر لد کوب اوزان در نیست و اوزان لد کوب دیگه و دیگه که کاری به سر ما اجرا نکردن. به داد ما کسی هم نمیرسه. فارد فارد هیچ که به داد نمیرسه. فارد زنگ زنگ که بزنیم که نمیکردیم. خسارت که ما اجرا خبر ندیم سه نفر ساده به یک نفر اعدام میشه. فقط دولت ایران قبول کردن مثلا دولت افغانستان که مثلا زندان افغانی برای گوش رو بسید که ما نیستن
یا گمیدش همینه که زندان امروز که تو ازاد دیگه هیچ امیدی بر باخر نداره.
مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان ایران هم از تحویل دهی حدود 4000 زندانی مرتبط به مواد مخدر افغانی به کشور موافقت نموده و برخی از مقامات دولتی ایران نیز آمادگیشان را در استرداد این تعداد زندانی افغان اعلان داشتند و اما گام‌های دولت افغانستان در این راستا تا هنوز به طور محکم برداشته نشده است. سید احسان رادی آزادی، ایران.
حدود 3 هفته پیش گزارش‌های نشر شد که تعدادی از واردکنندگان مواد نفتی در بندر حیرتان در اعتراض به توقف تانکرها با 1500 تن تیل بی کیفیت در بندر حیرتان تلاش کردند تا نرخ تیل در افغانستان بلند برود، اما وزارت تجارت و صنایع میگوید به این مشکل رسیدگی کردند و به گفته مقامات این وزارت نرخ تیل در بازارهای افغانستان رو به کاهش است. احمد جعفر احمدی گزارش میدهد.
مقامات افغان در یک اقدامی که کمتر سابقه داشته شماری از تاجران مواد نفتی را به اتهام انتقال تیل بی‌کیفیت به افغانستان و تلاش به خاطر افزایش قیمت تیل در این کشور به لوی سرنوالی معرفی کردند. غلام محمد ییلاقی سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان که در جمعی از خبرنگاران در کابل راجع به کیفیت و قیمت مواد نفتی در کشور معلومات میداد، از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص معرفی این تاجران به لوی سرانوالی و افشای هویت آنان خودداری کرد. وی همچنان هشدار داد که اگر وارد کنندگان مواد نفتی مسئله توجه به کیفیت مواد نفتی و حفظ توازن قیمت این مواد را مد نظر نگیرند، با متخلفین برخورد قانونی می شود.
وقت مجبور است نامش افشا بکنه که باز بایست تجارتی چی سلامه می رسه، باز خودش می دانه. در مورد گرفتن جواز تجارتی اقدام بکنه که دیگه از فعالیت باز کنه و در خدماتی که در بندر حیرتان انجام میدیم و خدمات در اختیار از اونا نباشه، که اینا تمامش تدابیر است که وزارت تجارت و صنایع در اختیار داره و ما به شما اطمینان میتونم که در آینده اگر چنین باشه ما واسطا به شما معرفی خواهد کردم و این تدابیر دیگرم گفتم در مورد شمالی خواهد شد.
اما به گفته سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان، آنان به تازگی با شمار زیادی از تاجران مواد نفتی صحبت کردند تا از احتکار تیل و انتقال تیل بی‌کیفیت به داخل کشور خودداری کنند. آقای ییلاقی گفت آنان یک رشته تدابیر تازه را روی دست گرفتند که به اساس آن ظرف یک هفته آینده در قیمت تیل کاهش رونما خواهد شد.
برنامه ثبت دارایی مقامات رده بالای دولت ادامه دارد. محمد یاسین عثمانی رئیس اداره نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری میگوید هیچ گونه ممانعت و مقاومت در برابر این پروسه دیده نمی شود و هر عضو کابینه حاضر شده است دارایی های خود را ثبت کند. آقای عثمانی همچنان گفت دارایی مقامات شامل پرداخت مالیه سالانه هم می شود. خبرنگار رادیو آزادی در کابل حمید پژمان با رئیس نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری مصاحبه ای دارد.
محترم عثمانی صاحب، پروسه ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه تا کنون چگونه پیش می رود؟ چی تعداد از مقامات رده های بالایی فرمای گرفتن و به ثبت دارایی هایشان آغاز کردن؟
تقریبا مقامات عالی رتبه دولتی همه فرمایی که ما روان کرده بودیم او را دارایی ها را ثبت کردن و با ما روان کردن. صرف یکی دو تا کمبود است که بعضی مشکلات تکنیکی که پیش خود از اونا بود نرسیده و ما منتظر هستیم در یک دو روز اونا هم برسه.
جناب عثمانی صاحب، گفتم میتونید که از مقامات رده‌ای های بالا مثلا از وزرا، از اعضای کابینه چی تعداد کسا حاضر شدن که دارایی خود ثبت بکنن؟
همگی حاضر شدن، همگی، هیچ کسی انکار نکرده به ثبت دارایی.
یعنی چی تا کنون چی مشکلی در زمینه تطبیق این پروسه مشاهده شده؟
مشکلی نبوده، منتها بعضی از دوستان در قسمت تحلیل خود ستونها و محتویات فرمه مشکلاتی داشتن
به مناسبت یک در به تاخیر مواجه شده که ما منتظر هستیم یک دو فرمی که پیش ما کمبود است برسد یک دو سه روز.
جناب عثمانی صاحب، به خاطر شفافیت پروسه چی ضمانت های وجود داره؟ مثلا اگر آیا کدام کمیسیون بعدی است که اونا نظارت بکنن که چی مقدار مثلا کسایی که فرما را خانه پوری میکنن صداقت در گفتار و اعمالشان در ثبت فرما موجود است؟
بله، اصل موضوع بسیار مهمش موضوع بررسی کیفی فرما هاست که به صورت درست خانه پوری شده باشه، که به صورت عمدی یا اشتباهی بعضی مطالب از پیششان از قلم مونده باشه. به این مناسبت اداری عالی نظارت یک استراتژی را قبلا طرح دیده و ساخته که این فرما ها باید به صورت دقیق بررسی شود و وقت ها را برملا بسازه.
فرما عثمانی صاحب هر سال پیگیری میشه، یک بار دیگه تجدید نظر میشه، یا یک فرما از یک عضو کابینه در یک پست که میباشه همون فرم تا آخر دوره کارش همطور باقی میمونه؟
اساسا به اساس یک قانون در ابتدای وظیفه و در بعد از ختم وظیفه باید اینا فرما ها را خانه پوری کنن، ولی در بعضی احوال نظر به ضرورت و صلاحیتی که اداره عالی نظارت داره باز میتونن که در هر سال کسانی که بالای وظیفه هستن فرما هاشون را تجدید نظر بکنن.
یعنی در مجموع اگر کسی در این پروسه صادقانه سهم نگیره، قراره چیگونه است؟ برخورد چیگونه است با همچو افراد؟ چیگونه برخورد هم افراد میگیره؟
بله، در قسمت از این که اگر دارایی ها قصدن کتمان میشه، از قلم هم داخته میشه که در اون صورت از بررسی ها باز میمونه یا از دادن تکس و مالیات فرار میکنن، این تخلف تلقی شده مستوجب جزا میشه.
رئیس اداره نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری بود و مسئله ثبت دارایی مقامات بلندرتبه دولت افغانستان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
امروز روز جهانی اهدای خون بود. صدها باشنده کابل مخصوصا جوانان به خاطر اهدای خون به بانک‌های خون رفته و به مریضان خون اهدا کردند. مقامات وزارت صحت عامه میگویند تلاش میکنند تا براه‌اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی به مردم و راه‌اندازی کمپاین‌ها مردم را تشویق کنند تا به بیماران نیازمند خون خود را اهدا کنند. فوزیه احسان گزارش میدهد.
به مناسبت روز جهانی اهدای خون، صدها تن از باشندگان شهر کابل به بیماران نیازمند خون اهدا کردند. به روز یکشنبه از روز بین المللی اهدای خون تجلیل به عمل آمد که در آن شماری از مقامات دولتی و مسئولین بانک خون نیز حضور داشتند. در این مراسم شماری از افراد نیز حضور داشتند که به خون نیاز داشتند. یکی از این افراد مردی بود که دو تن از اطفال بیمارش به خون نیازمند هستند.
اسم محمد اکرم از باشنده شهر کابل. ما دو تا مریضک دارم، تلسیمیا این اسلام‌الدین از جنسا که این استاد، اینی برادر ما خیر بنا خانیشان آباد که آمدن به نام خدا ثوابی کوشش کردن، اینی برازای خدا ولی طفلک ما خون میتاس 300 سی سی. ما بسیار مشکل داریم، میگه پاد 4 تا طفل ما دمی مرض برازای خدا رفته.
عبدالملک استانگزی هستم، اومدم در بانک خون که به حساب خون بودم برای مریضای که به وضاحت یا چیز هستن خون ندارن، ثوابی خون بودم. باز گروپ خون ممرا گروپ خون از یه طفلک یک چیز بود، باز گفتم برای اینو میمته.
از روز جهانی اهدای خون به تاریخ 20 ماه جون که برابر است با 30 ماه جوزا در همه کشورهای جهان تجلیل می شود. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که هدف از تجلیل این روز تشویق مردم به دادن خون به بیماران نیازمند است. نادره حیات برهانی معین وزارت صحت عامه افغانستان در این مورد گفت:
به خاطر اهمیت اهدای خون سازمان سی جهان و تمام جهانیان به این فکر شدند که یکی از روزها را به نام روز اهدای خون مسمى بکنن. اهدای خون یک موضوع بسیار مهم با ارزش و حیاتی هست. ما در سراسر افغانستان کمپاین های را برگزار میکنیم و مردم از مزایای اهدای خون مطلع میسازیم و ما سپاسگزار هستیم از مردم عزیز خود در این راستا ما را کمک کردن و کمک میکنن.
مسئولین بانک خون افغانستان میگویند که تا کنون آنان خون مورد نیاز مریضان را از طریق راه اندازی کمپاین ها، تبادل خون و طریق گرفتن خون از اقارب مریضان اکمال میکنند. دکتر احمد مسعود رحمانی، مسئول اداری بانک خون مرکزی افغانستان در کابل، میگوید سالانه این بانک مقدار قابل ملاحظه خون را به بیماران نیازمند فراهم میکند که به گفته او 80% این خون از طریق اقارب مریضان اکمال میشود.
در خدمت شما عرض کنم که به سطح افغانستان 20% خون را ما از بیماران خون به دست میاریم. هنوز هم 80% خون ما از اقارب مریض و از اقارب کسایی که به خون ضرورت دارن ما بدیس بریم، واقعا یک چالش است برای ما که هنوز ما به اصطلاح در سطح نیستیم که تمام ضروریات خود را به شکل رضاکار و از دلال رضاکار بدیس بریم. سالانه در حدود ارقام ما نشان میده که در حدود 60,000 پوینت خون ما مصرف کردیم.
مقامات وزارت صحت عامه میگویند تلاش میکنند تا با راه اندازی کمپاین ها در مرکز و ولایات افغانستان فرهنگ اهدای خون را ترویج کنند تا به این وسیله مشکل بیماران نیازمند به خون مرفوع گردد. گفته شده است که در افغانستان کلینیک های صحی و حتی شفاخانه ها با مشکل کمبود خون روبرو هستند.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا در این لحظات آغاز می شود. گوینده شما ملی عراری و دایرکتر تکنیکی برنامه طاهر روشن، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.